تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. سلام و وقت بخیر حضور شما رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. همچنان که به یاد دارید در برنامه هفته گذشته، علاوه بر اطلاعیه پایانی دومین پلنوم کمیته مرکزی حزب در دیماه سال 1362، بخش نخست از گزارش دفتر سیاسی حزب به پلنوم سوم کمیته مرکزی در دیماه سال 1363 نیز به سمتان رسید. این گزارش که تحلیل دفتر سیاسی از عرصه های مختلف فعالیت حزب در آن مقطع زمانی است، از سوی عبدالله مهتدی به پلنوم ارائه شده است. عرصه هایی که در این گزارش به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفتند، عبارتند از تبلیغ و ترویج، سازماندهی حزبی، سازماندهی غیر حزبی، مناسبات درون حزبی، مبارزه تئوریک، فعالیت بین المللی و جنبش ملی در کردستان. در برنامه هفته گذشته و طی بخش نخست مروری بر این گزارش، عرصه تبلیغ و ترویج و یا به طور کلی تبلیغات حزب آنطور که در متن گزارش آمده است را که شامل بررسی نقاط قوت و ضعف و راه حل‌ها در این باره و سپس مشخصاً گزارش چگونگی فعالیت ارگان‌های تبلیغی حزب شامل رادیو صدای حزب کمونیست ایران، نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب، رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، نشریه پیشرو، ارگان کمیته مرکزی کومله، سازمان کردستان حزب به زبان فارسی و کردی، اکتبر، ارگان کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران، نشریه پیام بلشویک، نشریه مستقل هواداران حزب در خارج کشور را از نظر گذراندیم. اینک و در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد و در ادامه قرائت متن گزارش دفتر سیاسی به سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب در دی ماه سال 1363 به یکی دیگر از عرصه‌های مورد بحث در این گزارش که به سازماندهی حزبی مربوط است می‌پردازیم. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران دی ماه سال 1363 قسمت دوم. سازماندهی حزبی. مبحث دوم سازماندهی حزبی است و این را در سطح سراسری کردستان و خارج کشور مورد بحث قرار می دهیم. در سطح سراسری، همانطور که در مقدمه گزارش اشاره شد، در آستانه تشکیل حزب کمونیست ایران، بخش مهمی از تشکیلات‌های مخفی نیروهای مارکسیسم انقلابی در شهرهای ایران در اثر ضربات پلیسی از بین رفته بود یا تعداد زیادی زندانی داده بودیم و عده‌ای از رفقا به ناچار علنی شده و به کردستان آمده بودند. تشکیلات های دیگری هم که به مارکسیسم انقلابی پیوسته بودند در دوره‌ای که حزب تشکیل می شد متحمل ضربات سنگینی از طرف پلیس شده و بعضاً از هم گسیخته شدند. بنابراین در مقطع تشکیل حزب ما نه تشکیلات های مخفی متمرکز بلکه اساساً فعالین منفصل و بقایای تشکیلاتی داشتیم. سیاستی که حزب کمونیست از همان ابتدای تشکیل به عنوان سیاست رسمی خود در پیش گرفت، سیاست سازماندهی حوزه‌ای منفصل و فعالیت در محیط کار و زیست کارگران و زحمتکشان بود. این سیاست برای حزب ابتدا به ساکن نبود، بلکه منشأ آن در بحث‌های سبک کار کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست قرار داشت و حتی از لحاظ تشکیلاتی نیز یک کمیته سازمانده قبل از تشکیل حزب به وجود آمده بود. بر مبنای این سیاست تشکیلات ما در دوره آتی میبایست مرکب از حوزه های تشکیل شده در محیط کار و زیست کارگران و زحمتکشان باشد که به طور منفصل و شانه‌ای با مرکز هدایت حزبی ارتباط پیدا می کنند و توأم با آن توپخانه تبلیغ و ترویج حزب از طریق رادیو و نشریات کلیه این حوزه‌های منفصل را مورد پشتیبانی و تغذیه قرار می‌دهد. می‌توان گفت که ما در این سیاست خود به طور نسبی موفق بودیم. با وجود اینکه در جزی از این نقشه که عبارت از پوشاندن بخش‌های مهمی از شهرها و محلات کارگری ایران به وسیله نشریات ریز بود، ما به علت مشکلات مالی و نیز به علت تغییر مکان کمیته‌های نواحی در کردستان هنوز موفقیت چندانی نداشته‌ایم. اما با توجه به نقش بزرگی که رادیوی حزب در این مورد ایفا کرده و هدایتی که کمیته سازمانده بر مبنای این سیاست به عمل آورده، ما در مجموع موفق بودیم و همکنون حزب کمونیست میتواند از تشکیلات مخفی واقعی در شهرهای ایران و در میان کارگران صحبت به عمل بیاورد. یکی از شاخصهایی که میتواند پیشرفت ما را در این مورد نشان دهد و موقعیت کنونی ما را ترسیم کند، حجم نامه هایی است که به حزب کمونیست میرسند، برای رادیو، کمیته سازمانده، هیئت تحریریه و غیره. تعداد نامه هایی که از آذر ماه سال 1362 تا آذر ماه سال جاری، یعنی در فاصله دو پلنوم، فقط برای صدای حزب کمونیست ایران رسیده است، بیش از 2000 عدد می باشد. و این فقط بخشی از نامه هایی است که برای من ارسال شده، چرا که قسمت قابل توجهی از آنها به دست ما نرسیده است. افزایش تعداد نامه ها نیز چشمگیر است. در آذر ماه گذشته به طور متوسط روزانه 1 الی 2 نامه به رادیو می رسید، ولی در آذر ماه سال جاری رادیوی ما هر روز 10 الی 12 نامه را دریافت می کند. ذکر نامه های رسیده به رادیو صدای حزب کمونیست ایران از این نظر در اینجا اهمیت دارد که کسانی که با رادیو تماس مکاتباتی می گیرند شنوندگان عادی ما نیستند، بلکه بخش فعال و پیشروی شنوندگان ما هستند که خواهان ارتباط تشکیلاتی ولو در سطح ساده و اولیش مانند خبرنگاری کردن برای حزب هستند. شاخص عینی دیگری که میتواند رشد ما را در این دوره نشان دهد، میزان اخباری است که ما از جنبش کارگری دریافت میکنیم. در ابتدای کار ما از کمبود اخبار کارگری شکوه میکردیم، در حالی که در این اواخر در هیئت تحریریه کمونیست این بحث وجود داشت که به علت حجم زیاد اخباری که داریم و صفحات زیادی که این اخبار در ارگان کمونیست اشغال میکنند، باید به فاصله هر 15 روز یک بار بر مبنای اخبار کارگری، اخبار توده‌ای و اخبار جنبش کردستان خبرنامه، یعنی زمینه خبری کمونیست، منتشر کنیم. نه فقط حجم اخبار ما با گذشته قابل قیاس نیست، بلکه در حال حاضر از مناطق و نواحی مختلف و غیر مرکزی هم اخباری به دست ما میرسد. به طور خلاصه ما در حال حاضر می توانیم از شبکه‌های ادامه کار تشکیلاتی حزب کمونیست در شهرها صحبت کنیم که وظایف حزبی خود را به انجام می رسانند. نشریات دریافت می کنند، ارتباط‌های منظم و ادامه کار دارند و حتی کمک‌های مالی جمع‌آوری می کنند. مسئله قابل توجهی که در رابطه با تشکیلات شهرها می توان ذکر کرد، بافت این تشکیلات و ترکیب طبقاتی آن است. تشکیلات ما امروزه از این لحاظ نسبت به تشکیلات‌های گذشته متفاوت بوده و دارای بافت عمدتاً کارگری و مرکب از کارگران و یا انقلابیون مرتبط با طبقه کارگر در محل کار و زیست آنهاست. نکته قابل ذکر دیگری که در مورد تشکیلات مخفی شهرها باید به آن اشاره کرد این است که چون در دوره گذشته فعالین ما تحت سازماندهی منفصل فعالیت می کردند و خودشان بودند که می بایست رهنمودهای اساسی را از کمونیست، رادیو و کمیته سازماندهی گرفته و خلاقانه به کار ببندند و خودشان می بایستی جوابگوی مسائل ایدولوژیک و سیاسی حوزه ها و محافل کارگری مربوط به خود و همچنین جوابگوی مسائل مالی امنیتی، ارتباطی و غیره باشند، لذا رفقایی هستند مستقل رأی و متکی به خود. این کیفیات را می توانیم به عنوان دستاوردهایی که در این دوره در تشکیلات‌های شهرمان داریم رویشان انگشت بگذاریم. چه ملزومات و شروطی برای بهبود و ارتقای فعالیت ما در شهرها وجود دارد؟ اول، حفظ هماهنگی و ارتباط فشرده و دقیق بین کمیته سازمانده و رادیو است. این هماهنگی البته مدتی است که وجود دارد و تأثیر مثبت خودش را هم گذاشته است. اگرچه می تواند زودتر از اینها به وجود بیاید و عرصه‌های گوناگون را شامل شود. دیگر اینکه کمیته سازمانده از این به بعد باید به مسائل سیاسی و سبک کاری و آموزش فعالین ما توجه بیشتری بکند. کمیته سازمانده ما باید بتواند از خلال ارتباط و تماسی که با فعالین حزبی دارد و از طریق اطلاع پیدا کردن از مسائل، معضلات و موانع عملی و نظری که در پیش روی فعالین ما قرار می‌گیرد، بحث‌های پایه‌ای‌تر و اساسی‌تری را در این موارد دامن بزند. آن بحث‌ها را پخته کند، تصویری واقعی از مسائلی که تشکیلات ما در شهرها با آن دست به گریبان است به دست دهد، راهنمودهای لازم را در موارد مختلف بدهد، مسائل و نیازها را با دفتر سیاسی مطرح کند و در حالت مطلوبش برای کمونیست بنویسد. این شکل مطلوب فعالیت کمیته سازمانده در دوره آتی است. و سوم اینکه به آموزش فعالین با دید وسیع نگریسته شده و از طریق رادیو و انتشارات پیش برده شود. در این رابطه کمیته سازمانده باید مخاطبین بسیار وسیع‌تری از آموزشگاه‌های خود را در برابر خود مشاهده کند. در مجموع میتوان گفت که کمیته سازمانده بایستی از این به بعد با افق وسیع‌تری به وظایفش نگاه کند، مسائل و معضلات مشخصی را که در مقابل تشکیلات ما و فعالین ما قرار دارد مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد و نظرات و تحلیل‌های خود را برای توسعه و تحکیم فعالیت‌های تشکیلاتی حزب ارائه دهد. به عنوان مثال از بحث کمیته‌های انقلابی که به هر حال برای فعالین ما مطرح بود گرفته تا بررسی و شناخت شرایط مناسب برای تشکیل سازمان هرمی در شهرها. علاوه بر اینها باید به نکات ضروری دیگری در رابطه با تشکیلات مخفی در شهرها اشاره کنیم. یکی، ضرورت سمتگیری به سوی صنایع بزرگ و نیروگذاری در آنها و دیگر ضرورت سازماندهی و توسعه ارتباطات. سازماندهی حزبی در کردستان. سازماندهی حزبی در میان کارگران و زحمتکشان کردستان علی‌رغم همه تلاش‌هایی که شده است، عمدتاً به دلیل اینکه چه در تخصیص انرژی و چه اولویت‌های رهبری تحت شعاع مبارزه مسلحانه و ملی دموکراتیک بوده، با کندی بسیار پیش رفته و دستاوردهای مورد انتظار را نیافته است. در یک سال گذشته و پس از کنگره چهارم کومله، تلاش‌های محسوسی در این راه به عمل آمده. از تجدید سازمان کمیته‌های شهرها و توسعه کمیته بخش‌ها گرفته تا سازماندهی مراکزی برای هدایت فعالیت مخفی در شهرها و در مناطق روستایی، تلاش برای متکی کردن این فعالیت‌ها به نقشه‌های اصولی، تأکید روی سازماندهی حوزه‌ای در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان و نظایر اینها. با همه اینها و با وجود روی آوری وسیع کارگران و زحمتکشان به ما و افزایش درجه تشکل‌پذیری آنها و شکل‌گیری و ارتقای آگاهی طبقاتی در میان قشر پیشروی آنان، واقعیت این است که ما در حال حاضر در کردستان، در شهرها و روستاها و کارگاه‌های مختلف فاقد سازماندهی حوزه‌ای و پایه‌ای حزبی قابل اتکا در میان کارگران و زحمتکشان هستیم و آنچه داریم ناقص و فاقد ادامه کاری است و با معیارها و استانداردهای کار حوزه‌ای تطابق ندارد. واقعیت این است که سازماندهی حزبی که ما اکنون در بین کارگران و زحمتکشان کردستان داریم به هیچ وجه تا به مقاومت در برابر حوادثی که همواره در کردستان ما را تهدید می کنند و فعالیتمان را به خطر می اندازند ندارد. تشکیلات حزبی ما در بین کارگران و زحمتکشان به درجه بسیار زیاد و خطرناک تابعی از جنبش مسلحانه است. این یک نقطه ضعف اساسی است که بایستی هرچه زودتر برطرف شود. سازماندهی حزبی باید به طور جدی در دستور اولویت‌های سازمان کردستان حزب قرار گیرد. ما بایستی بتوانیم ضمن رهبری و پیشبرد جنبش مسلحانه و نیز با بهره گیری از امکاناتی که خود این جنبش مسلحانه به ما می‌دهد، سازماندهی حزبی در میان کارگران و زحمتکشان را توسعه و تحکیم بخشیم، به طوری که طی دوره آتی به طور واقعی به حوزه‌های محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان در شهرها و روستاهای عمده متکی شویم. حصول چنین نتیجه‌ای در کردستان لازمش این است که ما پروژه جامع سازماندهی حزبی را داشته باشیم و مکان، انرژی و اولویت لازم را از سطح رهبری سازمان حزب ما در کردستان گرفته تا سطوح مختلف تشکیلات برای آن قائل شویم. همانطور که دفتر سیاسی در دوره گذشته سیاست سازماندهی حزب را در شهرهای ایران تعیین کرده و بر اساس آن پروژه و نقشه عمومی فعالیت تشکیلاتی ما را طرح‌ریزی کرد و کلیه ارگان‌ها و آحاد تشکیلاتی ما جای خودشان را در این پروژه عمومی می‌یافتند، در کردستان نیز باید شاهد چنین چیزی باشیم. نقشه فعالیت برای سازماندهی حزبی که بر اساس سیاست سازماندهی ما در دوره آتی در کردستان مبتنی است، باید فعالیت حوزه‌ای و حوزه را در کردستان بر مبنای همان اصول و پایه‌های کار حوزه‌ای و با توجه به ویژگی‌هایی که یک حوزه در شرایط کردستان می‌تواند داشته باشد تعریف کند و نقش و مکان ارگان‌های تبلیغی مانند صدای انقلاب و پیشرو را در این رابطه روشن کند. مرکز یا مراکز هدایت کننده تشکیلاتی ما در کردستان باید هرچه نقشمندتر از ابزار رادیو استفاده کنند و ارگان ما در کردستان نیز بایستی کاملا این سیاست را درک کرده و نقش خاص خود را در پیشبرد آن ایفا کند. البته این بخش از بحث به حل مسئله عضویت در تشکیلات کردستان هم مربوط می شود و این مسئله است که در مبحث مناسبات درون حزبی به آن اشاره می کنیم. شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید قرائت بخش دوم از گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در دی ماه سال 1363 میباشد که توسط عبدالله مهتدی دبیر کل وقت حزب کمونیست به این پلنوم ارائه شده است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. سازماندهی حزبی در خارج از کشور. واقعیت این است که در حال حاضر سازماندهی حزبی و غیر حزبی ما در خارج کشور تا حدودی با هم مخلوط شده و من به ناچار ضمن صحبت‌هایم به این دومی هم می‌پردازم. رفقا می‌دانند که سازماندهی حزبی ما در خارج کشور تا کنون چیز چشمگیری نبوده و با موانع و مشکلات زیادی روبرو بوده است. اصولاً حزب ما و سازمان‌های تشکیل دهنده آن از لحاظ فعالیت در خارج کشور دارای سابقه طولانی و یا دارای تشکیلات واقعاً موجودی نبودند. پس از تشکیل حزب، ما هم به دلیل موانع و مشکلات عملی فراوان کمیته خارج کشور را بسیار دیر تشکیل دادیم. به طور کلی در تشکیلات خارج کشور ما در واقع برانچه که بود اتکا کردیم و آن هم عبارت از سازمان‌های هوادار نیروهای حزب در خارج کشور بود. کاری که ما آن موقع بلا فاصله پس از تشکیل حزب کردیم این بود که اولاً برای تثبیت مباحث مربوط به اصول فعالیت کمونیستی و سبک کار کمونیستی در میان هواداران مبارزه کنیم و سوق یافتن آنها به سمت تبدیل به تشکیلات‌های دموکراتیک ناپیگیر و یا آکادمیستی غیر رزمنده تحت نام طرفداری از حزب کمونیست جلوگیری کنیم و در آنجا هم به اشاعه و تثبیت درک ضرورت تشکیلات مستقل کمونیستی بپردازیم و ثانیاً هواداران مختلفی را که تا آن موقع به کومله و اتحاد مبارزان کمونیست مربوط بودند زیر چتر تشکیلاتی واحدی به طور منظم و جدی گرد هم بیاوریم. ما از هواداران حزب خواستیم که به طور متشکل و با نظم و تحت برنامه فعالیت کنند و حزب را مورد پشتیبانی متشکل و جدی قرار دهند. ما حال می توانیم بگوییم که هر کدام از این اقدامات در خود پیشرفتی محسوب می شدند. اما خود این وضع بیانگر این واقعیت بود که حزب کمونیست در خارج کشور فاقد تشکیلاتی بود که بتواند وظایف حزبی خود را انجام دهد و ما با این واقعیت روبرو بودیم که وظایف و فونکسیون‌های حزبی، تبلیغ و ترویج حزبی، پخش و توزیع نشریات، جمع‌آوری کمک‌های مالی، ارتباطات و سایر وظایف حزب در خارج کشور همه اینها از طرف رفقای غیر حزبی ولو بهترین هواداران حزب انجام می گرفت. ولی این مسئله با اصول حزبی و تشکیلاتی ما تناقض داشت. ما می گوییم که فونکسیون‌های حزبی باید از طریق تشکیلات حزبی انجام بگیرند و تشکیلات‌های جانبی، هواداران و غیره نقش کمکی را در این رابطه ایفا کنند. در واقع ما بین تشکل حزبی و تشکل هواداران معدلی گرفته بودیم و آنچه داشتیم یعنی سازمان هواداران حزب ترکیبی بود که هنوز تشکیلات حزبی محسوب نمی شد اما برای هواداری از حزب هم بیش از حد منقبض و دربسته بود. مجموعه این مسائل بحث‌هایی را در دفتر سیاسی به میان کشید و سرانجام دفتر سیاسی طرحی را تصویب کرد که بر طبق آن تشکیلات حزبی در خارج کشور، تشکیلاتی که در رأس آن کمیته خارج کشور قرار دارد و متکی به تشکیلات‌های کشوری است، سازمان داده می‌شود و هواداران حزب در هر کشور در پیرامون و در رابطه با آن فعالیت می‌کنند. برای سازماندهی این تشکیلات حزبی ما می‌توانیم علاوه بر اعضای موجود حزب در خارج کشور به عضوگیری از میان بهترین هواداران تکیه کنیم. کمیته خارج کشور ما این طرح را پذیرفته و در مرحله پیاده کردن آن قرار دارد. به این ترتیب ما هم دارای تشکیلات حزبی اصولی و ادامه کار در خارج کشور خواهیم بود و هم دامنه هواداران حزب کمونیست ایران را توسعه خواهیم داد. این نکته اصلی در مورد سازماندهی حزبی در خارج کشور بود. مسئله دیگری که باز به سازماندهی در خارج کشور مربوط می گردد، مسئله رفقای پیشمرگ زخمی است که به خارج اعزام شدند. این رفقا تا کنون به طور طبیعی بخشی از تشکیلات کومله محسوب می شدند و بنابراین فرض بر این بود که تحت تنظیمات مرکزیت کومله قرار دارند. ولی این نمی توانست شکل اصولی و ادامه کار فعالیت این رفقا در خارج کشور باشد. می بایست به این مسئله جواب گفت که در مورد این رفقا چگونه وظایف و فونکسیون های حزبی، تبلیغ و ترویج، جلب افراد به حزب، جمع‌آوری کمک های مالی، برپا کردن جلسات تشکیلاتی، گزارش دهی، حسابرسی، ارتقا، تنبیه و تشویق و غیره با این فاصله دور و مراقبت کم میتواند انجام بگیرد. وانگهی از لحاظ اصولی نیز این شیوه کار تشکیلاتی میتواند درست باشد که چنانچه فرد یا افرادی نه برای ماموریت کوتاه مدت و ویژه بلکه برای مدت‌های مدید از حیطه جغرافیایی تحت رهبری یک کمیته حزبی خارج شده و از لحاظ زیست و کار به طور ادامه کاری به حیطه جغرافیایی تحت رهبری یک کمیته حزبی دیگر می‌روند، از لحاظ انجام وظایف حزبیشان تحت تنظیمات آن کمیته قرار بگیرند. کمیته خارج کشور چنین پیشنهادی را در مورد رفقای پیشمرگ اعزامی به اروپا مطرح کرد. این پیشنهاد با تبصره‌هایی از طرف دفتر سیاسی پذیرفته شد و کمیته مرکزی کومله نیز با چنین ترتیباتی موافقت داشت. بنابراین چنین طرحی توسط کمیته خارج کشور در دست اجرا قرار دارد و رفقای مذکور بخشی از تشکیلات خارج کشور محسوب شده و تحت مسئولیت کمیته خارج کشور قرار دارند. 3. سازماندهی غیر حزبی. در این مبحث ما به سازماندهی غیر حزبی در کردستان و در خارج کشور می‌پردازیم. یکی از مهمترین عرصه‌های سازمان‌های غیر حزبی در کردستان شوراها هستند. این شوراها که در دوره کنونی اساساً ابزار اعتراض و مبارزه توده‌ها و نه حاکمیت آنها هستند، می‌بایست در فعالیت‌های تشکیلات ما در کردستان به خوبی مورد توجه قرار گیرند. به علاوه از آنجا که شوراها در کردستان نه شوراهای کارگری بلکه شوراهای مردمی هستند، لذا باید نوعی تشکل یا سازماندهی را که ناظر بر تشکیل صف مستقل طبقاتی کارگران در این شوراهاست مورد تأکید قرار داد. در بعد نظامی سازماندهی واحدهای مسلح توده‌ای در شرایط کنونی ممکن و مفید است. این سازماندهی مسلحانه که در حال حاضر به شکل واحدهای پشتیبان نیروی پیشمرگ کومله می توانند عمل کنند، از دو لحاظ به مبارزه ما کمک می نماید. اول، خلوص حزب ما خلوص پیشمرگ کومله را تسهیل می کند و دوم، به نیازهای جنبش انقلابی کردستان پاسخ می دهد. با سازماندهی چنین واحدهایی هر متقاضی اسلحه برگرفتن و شرکت در جنبش مسلحانه را که بخواهد تحت رهبری حزب ما در کردستان فعالیت کند سازمان می دهیم، بدون اینکه این ضرورت تاکتیکی بر روی کیفیت ایدولوژیک سیاسی نیروی مسلح حزبی ما تأثیر بگذارد و آن را پایین بیاورد. شرایط مساعد برای عملی کردن چنین طرحی نیز وجود دارد. تثبیت کومله به مثابه سازمان انقلابی پیشاهنگ در جنبش خلق کرد، ارتقای روحی مبارزاتی و مبارزات اعتراضی توده ها، رویاوری توده ها به مبارزه و به طور مشخص به کومله. واضح است که در شرایط اعتلای جنبش توده‌ای در ایران و یا در کردستان و افتادن رژیم به سراشیبی شکست در کردستان، این سازماندهی مسلحانه توده‌ای می تواند ابعاد توده‌ای عظیمی به خود بگیرد. در خارج کشور سازماندهی غیر حزبی از انجمنهای کشوری هواداران گرفته تا کمیته ها و تشکل های مختلف دیگر را می تواند در بر داشته باشد. کمیته های کردستان نوعی از این کمیته ها هستند که به ابتکار نیروهای حزب در خارج کشور حول پلتفرم دفاع از حق تعیین سرنوشت و دفاع از جنبش انقلابی خلق کرد شکل گرفته اند. تشکل‌های زنان نیز می‌توانند در خارج از کشور از اقبال معینی برخوردار شوند. همچنین کمیته‌های ویژه‌ای که برای یک کمپین معین کاربرد دارند باید مورد توجه ما قرار گیرند. در مورد انجمن‌های هواداران خط عمومی ما این است که به هر هواداری که ولو اندک قادر به کمک و هواداری از حزب باشد مجال شرکت داده شود. واضح است که در مقابل تشکیلات حزب باید محکم گرفته شود. این را هم باید اضافه کرد که به خصوص انجمنهای هواداران باید بتوانند از امکانات علنی به خوبی استفاده کنند. عزیزان شنونده برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید قرائت دومین بخش از گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در دیماه سال 1363 بود. این گزارش از سوی عبدالله مهتدی، دبیر کل وقت حزب کمونیست، به این پلنوم ارائه شده است. ادامه قرائت متن این گزارش را در برنامه هفته آینده تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد می توانید بشنوید. در اینجا وقت این برنامه به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و تا تقدیم برنامه دیگر، اوقات و لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. شاد و سربلند باشید.